بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. روز شنبه عرض کردم که این مباحثی که حالا این هفته عرض میکنم اینا بحثای فقهی نیست، اینا بحثای حالا مثلا بگیم فلسفه قانون یا فلسفه حقوق، یا مثلا حالا به عبارت دیگه بگوییم مثلا اصول موضوعی قانون این هاست. دیروز عرض کردم که قانون رو از کجا میگیرند، منشأ قانون کجاست، یعنی قانون چه جوری پدید میاد. نظام های مختلفی تو دنیا هست که قانون رو چه جوری به دست میآورند. یک راه اینه که بهش میگویند حقوق طبیعی، این یکیه که دیروزی مختصری توضیح دادم. راه دوم اینه که بعضیا میگن قانون رو باید از عقل گرفت، نظام حقوقی عقلانی. بعضی ها میگوین که باید قانون رو از عرف بگیریم. بعضیا چهارم معتقدن که قانون رو باید از وجدان گرفت. بعضی معتقدن که قانون رو باید از شرع گرفت، از دین. بعضی ها میگن که قانون رو باید از قراردادها، پیمانها، میثاقهای بین مردم، از اینا باید قانون گرفت. یعنی به هر حال راههای مختلفی است که حالا خیلی کوتاه همین یه چند تاشو اشاره میکنم که بعد ببینید تو دین مقدس اسلام و مثلا اونی که ما باید برامون ملاک باشه که قانون به دست بیاریم کدامه. دیروز عرض کردم اولیش حقوق طبیعی. حقوق طبیعی این بود که قانون را میان از طبیعت بگیرند، یعنی از عالم تکوین، به عبارت دیگه خدای متعال این عالم تکوین را چجوری آفریده، ما هم باید قانون را از همین بگیریم و اینجوری رابطه بین مردم، رابطه دولت با مردم، اینا باید اینجوری باشه، یعنی بر اساس حقوق طبیعی. این هم قدیم ترین دیدگاه، یعنی الان چند هزار سال این سابقه داره، چند هزار سال. مثلا توی یونان این بوده یا توی رومانی مثلا اینجور قانونهایی وجود داشته. بلکه تا امروز هم طرفدار داره، همین امروز هم خیلی طرفدار داره تو دنیا. بلکه مشکلی که هست اینه که طبیعت صامته، طبیعت ساکته، طبیعت حرف نمیزنه، و چیزی که ساکته بخواید به حرفش درآورید خطا پیش میاد. یعنی مثلا همین که دیروز میگفتم، مثلا فرض کنید تو عالم تکوین، اینکه مثلا خدا موجودات رو مختلف آفریده، آهو گل گیاهو میخوره، سواریم نمیده، هیچ کسم چوبش نمیزنه، هیچ کسم فوشش نمیده به آهو، بلکه تعریفشم میکنه. یه حیوان دیگرم خدا آفریده، مردم چوبش میزنند، فوشش میدند، سواریم میدهد، خدمتم میکنه، بر مردمم کار میکنه. اون که هم کار میکنه چوب میخوره، کاه هم میخوره. این گل گیاهو میخوره، کارم نمیکنه، تعریفشم میکنه. خب حال اینو خدا آفریده دی، حال من اینو بخوام به زبان بیارم چجوری بگم؟ یعنی بگم قانونم باید اینجوری باشه که بعضی آدم ها تو مثلا بهترین کاخ ها زندگی کنن، یه عده آدم ها باید تو کوخ ها زندگی کنن، اینجوری باید بگم؟ یا بگم حقوق مردم مثلا با یکی ماهی 1 میلیارد حقوق بگیره، ماهی یکی هم ماهی 1000 تومن بگیره، اینجوری باید بگیم؟ این طبیعتی که ساکته، یعنی طبیعت مختلفه ها، اما ساکته، حرف که نمیزنه. اینو من بخوام به حرف درآورم خطا رخ میده و ممکنه یک کسی طبیعت رو یه جور قرائت بکنه، یکی دیگه طبیعت رو یه جور دیگه قرائت کنه. این راجبه اولی. حالا بعد برمیگردم به این حرفا که اصلا ببینید حالا تو خود کشورمون یا تو دینمون ما حقوق طبیعی قبول داریم یا نداریم، اینا رو بعد خواهم گفتم. این اول. دوم اینه که بعضی ها گفتیم میگن که قانون رو باید از عقل گرفت، که این تقریبا طرفدارش خیلی کمه. علتش هم اینه که اگر ما بخوایم قانون را بر اساس عقل بگیریم، عقل در بسیاری از موارد ساکته و عقل نمیتونه حسن و قبح ذاتی همه اشیاء را درک بکند، علاوه بر این که همه چیز عقلی نیست، همه چیز حسن و قبح عقلی نداره. یعنی خیلی از چیزها هست که تو حقوق، تو قانون لازمه، در حالی که اینا عقلی نیستند. صرفا باید یک قراردادی بگذاریم. فرض کنیم مثلا من میخوام بگم که توی معاملات با آدمی که مثلا بالغ نیست نباید معامله کرد، هر کسی هم که بالغ شد میشه باش معامله کرد. الان اینه که عقل نمیتونه حکم اینجا بکنه. عقل که نمیتونه بگه مثلا فرض کنید این تا 15 سالش نشده بود نمیشد معامله باش کنه، حالی که شد 15 سال، یعنی دیروز و امروزش چه فرقی کرد که دیروز نمیشد باش معامله کنی، امروز میشه باش معامله کنی؟ عقل که این چیزها رو نمیفهمه. یعنی بسیاری از چیزهایی که در قانون لازم است، بسیاریش، یعنی 99% اینا عقلی نیست، بلذا قانونی که بر اساس عقل باشه این قانون نارساس، کافی نیست، جوابگو نمیتونه باشه. نه اوغلاتور نیست، اوغلا بله، اوغلایی بله، اما عقلی نه. سوم این که بعضی ها گفتن که قانون را بر اساس وجدان یا بر اساس انصاف، عدل و انصاف، اینا ملاک قانون باشه. یعنی تو هر چیزی نگاه کنیم ببینیم که وجدان چه حکم میکنه، یا اینکه عدل و انصاف اقتضایش چیه، اونو به عنوان قانون قرار بدهند. اینم جوابش اینه که اولا وجدان معلوم نیست یعنی چی و اصلا کی وجدان داره کی وجدان نداره، یا اصلا وجدانی اصلا هست یا اینکه وجدان وجود نداره. کلمه وجدان یا وجدان اخلاقی یک لفظ خیلی قشنگیه، مردمم خیلی میپسندند، اما قشنگ بودن یه مطلب، درست بودن یه مطلب دیگه است. مثلا خب این درسته که بگیم که هر انسانی یک جسم داره یک روح داره، خب این درست، روحو میشه ثابت کرد روح داره، این روح یک کار کردی داره که اونو بهش میگن عقل، اینم درست. اما دیگه یه چیزی به اسم وجدانم ما داریم؟ آیا مثلا کلمه وجدان تو آیه ای روایت اومده که نیومده؟ دلیل عقلی هم که نداره، تو هیچ کتاب فلسفی یا کتاب کلامی هم که کسی وجدان نگفته. یه بابای فطرت که نیست، چون فطرت به معنی خلقته، در حالی که وجدان که خلقت نیست. برفرض که فطرت باشه، دار که نیستا، برفرض که اونم باشه، خود فطرت هم معلوم نیست. مثلا فطرت، سید مرتضی چی فرموده درباره فطرت؟ تو مجمع البیان نگاه کنی، حرف سید مرتضی رو داره تو مجمع البیان، اون اصلا یه چیز دیگه میگه راجع به فطرت. شهید مطهری تو کتاب فطرت اصلا یه حرف برد قرائز، خیلی اونم روشن نیست چی چیه. نه، نفس لوامه که میفرمان، اولا ما چند تا نفس که نداریم که نفس لوامه و نفس اماره و نفس نمیدونم بهیمیه و نفس مطمئن. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، نفس که چند تا نیست، یه نفسه، اسمهاش فرق میکنه. نه اینکه ما یه نفس مطمئن نداریم، یه اماره، یه لبامه، که چند تا که نداریم، که یعنی ما که چند تا چیز نیستیم. بله، یه حالا ببخشید، یه بابایی بود توی آفریقا، نم رئیس جمهور بود، شاه بود، دقیقا یادم نیست، یه تقریبا 20 سال پیش مرد، اسمش بود ایدید امین. بله، ایدید امین. بله، این یه وقت آشپزش فرار کرد، این آشپزش که فرار کرد بهش وقتی رفت کشور دیگه بهش بودن برای چی فرار کردی، گفت که این ایدید امین هر روز غذاش جگر آدم بود، جگر آدم میخورد هر روز. یه آدمی اصلا هر روز جگر آدم میخوره، یه آدمی هم اصلا جگر آدم رو ببینه دم قش میکنه. اینا وجدان نیست که مثلا فرض کنید که یکی اصلا از آدم کشتن بدش میاد، یکی خوشش میاد، اینا مربوط به تربیت مردمه. یکی یا اینجوری تربیتش کرده اند که مثلا من و شما اینجوری تربیت شدیم که مورچه ها رو بکشیم هیچ حرفی نداریم، خیلی راحت مورچه رو میکشیم، و اینجوری تربیت شدیم که آدمو یه وقت نباید بکشیم، ببینیم هم کشته شده خودمون قش میکنیم. این تربیت ها ممکنه یکم اینجوری تربیت بشه که آدم هرچی هم بکشه لذتم میبره، مثل حجاج ابن یوسف لعنت الله علیه، بهش گفتن 80,000 بیگناه کشتی، از خدا نمیترسی؟ گفت دو برابر دیگم بکشم نه نمیترسم. یکی تربیتش اینجوری، یکی هم اینجوری تربیت میشه که مرچرم بکشه به قول مرو وجدانش بالا. این وجدانی در کار نیست، این تربیت مردمه. پس اینم که هیچی، اصلا هیچی. بعضی ها میگوین که قانون را باید از شرع گرفت، شرع هم مختلفه. مثلا از کدام شرع آدم قانون بگیره. مثلا دین یهود رو میگویند یا دین مسیحیت یا دین مقدس اسلام. این که خیلی واضح و روشنه که تو دین مسیحیت که هیچ وقت نمیشه قانون درست کرد، که مسیحی ها که قانون اصلا دینشون این ظرفیتشو نداره. تو دینشون عیسی علیه السلام بیچاره خب ازدواج که نکرد، نمیدونم سفر تجارتی که نرفت، جنگی که نرفت، قانونی هم که بر این چیزا نداشت، غذاش هم که بیشتر همین علف و سبزی و برگ درخت و اینجور چیزا بوده. خب کتابی هم که آورده که معمولا از همین حرف هاست. با این که نمیشه قانون درست کرد که. پس بعضی دین ها که اصلا ظرفیت این که بخواد با اون دین قانون درست بشه اینجور ظرفیتی ندارند. یا خیلی از دین هایی که مثلا توی هندوستانه، خیلی این دین ها اینجوریه، خیلی هاشون ها. دینی مثلا مثل دین یهود، اون این آمادگی رو داره که مثلا بشه ازش قانون درست کرد، اما خشونت بسیار زیاد تو دینش هست. یعنی به قدری خشونتی زیاده که دیگه وقت مردم زیر بار اینجور چیزی نمیرند. برای قانون با یه جوری باشه که قابل این باشه که مردمم بپذیرند و اجراش کنن دیگه. علاوه بر این که میدونید که دین یهود یه دینیه که درش بسته است. دین یهود درش بسته است. یعنی یه کسی بره بگه من میخوام یهودی بشم، میگه خب برو دنبال کارت. ما بچه خداییم که این دین رو داریم، شما که بچه خدا نیستید. این اصلا دینیه که مال نژاد بنی اسرائیلیه. ولذا اصلا این که دینشون را به کس دیگر بدهند یا بخوان تبلیغ کنن، تربیت کنن، اینجور چیزی توشون نیست. بله مثلا بین دین اسلام مثلا اینجور ویژگی داره دا که هم اصول دین داره، هم فروع دین داره، هم اخلاق داره. دینی که هم فروع دین داره هم اخلاق داره، این میشه توش قانون باشه و قانون ازش درست بکنی. الان تو دین ما اینجوری ها که نمیشود یک کسی هم مسلمان باشه هم مسیحی، هم مسلمان باشه هم یهودی. نمیشه که یه آدم دوتا دین داشته باشه، که دین همیشه با یکی باشه. به عبارت دیگه دین اسلام میگوید این دین الا و لابد همین، چیز دیگه هم نه. الان خیلی دین ها هستن اینجوری حساب میگه شما اشکال نداره 5 تا دین داشته باشی. دینایی هست اینجوری ها، میگه هم این دین رو داری هم اون دین رو هم اون دین رو هم اون دین رو. کسی که اینجوری بگه اینم نمیشه ازش قانون درست کرد. نه اونا رو نمیخوام بگم. نه هر دینی اینجوری نیست. الان دین مثلا فرض کنید که بودا چه دینی رو نفی میکنه؟ الان دین سیک ها مگر که تلفیق 3 دین نیست؟ هم اسلام، هم مسیحیت، هم بوداییت، 3 دین. دین ها رو دارم میگم، نه مکاتب. چی بود؟ بله بود. حالا حرف زنه همینه که خب اونا این قانون رو از کجا درست میکردند؟ که پیغمبر خدا هم صلی الله علیه و آله به این قانون ها پایبند بود. بعد نمونه هاشو عرض خواهم کرد. پس بعضی دین ها رو میشه ازشون قانون درست کرد. یکی دیگه اینه که ممکنه کسی بیاید قانون را از قراردادهای اجتماعی بگیره. اینکه دین قانون را از قرارداد اجتماعی بگیریم، این حالا خود این چند شاخه میشه، چند نمونه. مثلا فرض کنید که یک قراردادی همیشه بین دولت و ملت هست که خب ملت حرف دولت رو گوش بدهن، دولت هم باید خدمت به مردم بکنه. این یه نوع قرارداده. کسی ممکنه بیاد بگه که قانون رو باید دولت وضع بکنه به خاطر همین قرارداد. به عبارت دیگه قانون تعریفش اینه: اراده و تصمیم قدرت حاکم. یا قانون یعنی اون تصمیم حاکم کشور، اما حاکمی که قدرتمندم باشه. خب این قانون حکومت های شاهنشاهی همین جوریه دیگه. یا مثلا اون که ایشو فرمود که مکاتب پوزیتیویستی یا مثلا فرض کنید مکاتب مارکسیستی، اونا اینجوریند. میگه مثلا فرض کنید حزب کمونیست هر چی رو گفت میشود قانون. پس بعضی جاها میگن که قانون این که مثلا رابطه دولت و ملت، یا این که مثلا فرض کنید که مردم بیان رأی بدن، خودشون یه عده بشه نماینده مردم، اون نماینده ها بیان رأی بدن و قانون وضع بکنن. اینا رو، این آخری رو بهشون میگوین که نظام های حقوقی قراردادی یا نظام های حقوقی اعتباری یا نظام های حقوقی جعلی، نه به معنی دروغا، یعنی قرار دادی. به عبارت دیگه آیا قانون کشف شدنیه یا قانون جعل ایجاده؟ یعنی مثلا وقتی مجلس میخواد یه قانونی رو تصویب بکنه، یعنی میخواد یه قانونی رو کشف بکنه که مثلا خدای متعال یا مثلا فرض کنید که طبیعت یا عقل یا فلان این قانون را دارد. یعنی مجلس میخواد کشف بکنه از وجود اینجور قانونی. یا اینکه نه، کشف نیست بلکه یه قانونی رو ایجاد میکنه، جعل میکنه و میآفرینه. دقیقا مثل اینکه علم همین بستوش هست. علم فرض کنیم مثلا ریاضیات یا فیزیک، شیمی، دانشمندان، علما مکتشفند یا مخترعند. شاید مثلا الان تو ذهن خیلی از شما این هست که علما همیشه مکتشفند، یعنی یه قانونهایی رو خدای متعال توی طبیعت گذاشته، این علما این قانونها را کشف میکنند. مثلا این آقا که میره توی آزمایشگاه میخواد ببینه خدا تو طبیعت چی نهاده و اونو بفهمه، کشف بکنه خلقت خدا را. این تو ذهن خیلی شما هست، ولی نظر اکثر رایجی که الان وجود داره اینه که نه، علم اختراعه نه اکتشاف. یعنی این قانون رو این عالم، این دانشمند ایجاد میکند. فرض کنید مثلا وقتی من میگم دو تا چهار تا رو یکی درست کرده، یا این که نه، خدا تو طبیعت این رو گذاشته که 2 + 2 = 4، یه آقایی این رو فهمید کسی اینو فهمید یا نه، یه کسی این رو درست کرد. میشین. پس ببینید الان همونجور که تو علم همین بحث هست که آیا علم کشف یا جعل قانونه، همونجور که تو علم اینجوریه توی قانونم همینطوره، یعنی توی قانونم اینجوری بحث میشه که این قوانین را قانون گذار داره کشف میکند یا اینکه نه این قانون ها را داره جعل میکنه، درست میکنه. شاید درستش این باشه که اینجوری بگیم، درستش این باشه که بگیم اگر کسی طرفدار اون اولی بود، یعنی حقوق طبیعی، اگر کسی اونو قبول داره، قانون همیشه کارش کشفه. ما باید کشف بکنیم که در طبیعت خدای متعال چی نهاده. اما اگر که مثلا اومدیم گفتیم که ما طرفدار نظام حقوق قراردادی هستیم، یا مثلا ما قانونها را اعتبارات دانستیم، اگر اینجوری گفتیم قانونگذار کشف نمی کنه، جعل می کنه. شاید بشه اینجوری گفتم. ببینید الان تو کشور خودمون مثلا یه مجلس هست برای قانون، یه مجمع تشخیص مصلحت هم هست، اونم مثلا کارش قانونه دیگه. میشه اینجوری گفت که مجمع تشخیص مصلحت کارش کشف قانونه، اما مجلس شورا کارش جعل قانونه. یعنی این دوتا با هم اینجور تفاوتی دارن. علتش هم اینه که اون که کارش تشخیص مصلحت، میخواد بگه چی مصلحت دارد، یعنی یه مصلحتی یا یک مفسده ای وجود داره، اینا نشستن اونجا که اون مصلحت رو کشفش کنند، بیان این مصلحت هست یا این مصلحت نیست. به عبارت دیگه مجمع تشخیص مصلحت کارش حقوق طبیعی میشه. مثلا حقوق طبیعی یعنی اون حقوقی که تکوینن وجود داره، به عبارت دیگه حقوق تکوینی بگیم همین مصالح و مفاسد. مصالح و مفاسد هم امور حقیقی هست دیگه، امور تکوینی هست. مصلحتی وجود دارد یا مفسدی وجود دارد، اینجا کارشو میشه کشف قانون. اما مجلس کارش کشف قانون نیست، مجلس که کار به مصلحت و مفسده نداره. مثلا براتون میگه هر کسی فلان جنس رو میخواد از خارج بیاره 1,000,000 تومان مالیات بدهد، چرا نگفت 2,000,000 مالیات بدند، یا چرا نگفت مثلا کم، نه خیلی وقتا مصلحت هم نیست. بله آره دیگه، خیلی چیزا رو همین صرفا یه قرار دادی جعل میکنند بین دو نفر. خواهم دیو، خواهم اقلایی که میفرمود یعنی همین دیگه، عقلی نیست. اقلایی یعنی چی؟ نه اگه مصلحت باشه که همه احکام کتاب و مصالح و مفاسد، مگه تو کفایه نمیگفت که خیلی مواقع مصلحت و مفسده مال جعل نه مال مجعول؟ تو کفایه بودی یعنی مجعول. مصلحت اینه که من این حرفو بزنم، نه اینکه اون حرف مصلحت داره. کسی که به بچهش میگه یه لیوان آب بر من بیار، این تشنشم نیست، فقط میگه آب بیار که بچه یاد بگیره حرف پدر گوش بده. این الان مصلحت تو این حرف زدن است، نه تو اون آب آوردنه. یعنی اون کار مصلحت نداره. اصلا شاید آب و بچه بیار بعدم آب بگیر بریزه، کار مصلحت نداره، حرف مصلحت داشت.
قرارداد تعهدی که در قرارداد طرفه مسئله مسئله که قانون میشه با مراجعه حکومتی یا حکومتی با اجتماع مردی و بعضی از مردم در نظر گرفته میشه، اما در این قانون ممکنه طبیعی، عقلانی و ویژنی اگر قائل باشی به ویژن ممکنه در نظر گرفته شه، ولی قرارداد طرفینی منافع بیشتر داره. ممکنه مسئله قانون بشه اما برای یه عده منفعت داشته باشه و برای عده
بله اینا خب همش هست. هنوز اصلا یه تعریف درستی جامعی هم از قانون ذکر نکردم. ما این حال فعلا تا اینجا مقصودم با این بحث دیروز امروز مقصودم این بودا که نتیجه بگیرم توی دین مقدس اسلام قانون یه امر تلفیقیه، یه امر مشترک بین همه اینا، یعنی یه چیزهایی قانونند تو دین مقدس اسلام ولی اینها را از شرع گرفتیم، این کلام خدا و پیغمبره. یه چیزهایی قانونهایی اینجوری داریم، یه قانونهایی هم داریم توی شرع که اینها حکم عقل، اینجوری هم داریم، یه قانون هایی هم داریم توی اسلام که حقوق طبیعیه. حقوق طبیعی یعنی بر اساس مصالح و مفاسده. یه چیزایی هم داریم توی دینمون قانون است ولی قانون بر اساس قرارداد هاست. یه قراردادی مثلا مردم پذیرفتن که مثلا همیشه در زمان جنگ یا صلح دیپلمات ها مسئولیت دارند، این یه قراردادیه تو دنیا پذیرفته شده، ما میپذیریم. یا مثلا فرض کنید چه کسی برده باشد چه کسی حر باشه، صرفا یه قرارداده دیگه. یعنی قانون توی اسلام نه صرفا اعتباری است، نه صرفا تکوینی است، هم اونجوری داره هم اینجوری هم اونجوری، تلفیق از همه ایناست. اینم تو دین ما اینجورا، نوع کشورهای دنیا، نوع ادیانی که تو دنیا هستن اینجوری نیستند، یا فقط طبیعیه یا قراردادیه یا عقلیه یا فلان، اما اسلام یه تلفیق از همه اینا هست. هم قانونهای طبیعی داریم، هم قانونهای عقلی، هم قانونهای شرعی، هم قانونهای عرفی، خلاصه همش وجود داره. این مطلب تا اینجا تمام. مطلب بعدی که انشاءالله فردا میخوام عرض کنم، فردا انشاءالله رابطه قانون با اخلاق و رابطه قانون با مسئله عدل و انصاف، رابطه اینا رو انشاءالله فردا عرض می‌کنم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.
تشبه جهل چه اثری داره که شما فرمودید؟ الان این قانونی که اسلام فرمود بعضی‌ها
قشنگ
میشه بعضی‌ها جهل.
بله
اثر،
بله خیلی زیاد داره. اثرش اینه که اگر کسی گفت قانون همیشه جعله، پس دیگه ما کار به مصالح و مفاسد و وجود خارجی اینا نداریم، خود من و شما هرچی توافق کردیم اون میشه. اما اگر کسی گفت که نه، کشف توافق من و شما و رأی مردم اینا ملاک نیست، باید ببینیم تو عالم تکوین چیه. نه نخیر، اعتبارات نه دیگه. اگر که جعل باشه یعنی همه چیز می شود اعتباریات، اعتباریات که مسائل مفاسد نداره.
اعتبار اگر خلاف مسلمات دین باشه قبول می کنم، اگر اعتبار کرده باشیم، من و شما اعتبار کرده باشیم یک عملی رو، خلاف تصریح شهر تشریعی باشه قبول میکنن
انشاءالله. حالا بیزه هفته آینده من بسه حذیفه ابن یمان را و رابطش با پیغمبر و تو جنگ بدر و احد توضیح میدم ببینید چی میشه. همین داستان حذیفه ابن یمان و پدرش رو بخون. خاله یکی مصلحت داشته باشه، این دلیل نمیشه که همه چیز مصلحت داشته باشه. حالی بله، ده ها هزار قانون هست، قانون مدنی، کیفری، مجازا، حالی یکیش هم مصلحت داره. خب بقیهش چی؟ نمیشه، میشه دیگه. بله، اون که میگه که مثلا طبیعی میخواد همه ی قانون رو از طبیعت بگیره، اون که میگه شرعی میخواد همش رو از شرع بگیره. ما عرض کردیم که نه، تلفیقی بین همه ی ناست. و صلی الله علیه و آله.